برسیم به انزلی. تو تاریخ انزلی اشاره شده که از سال 1290 به بعد هواپیماهای روسی در اونجا تردد داشتن، حضور داشتن و برای خودشون یه فرودگاهی درست کرده بودن و اقدام به نشست و برخاست میکردن. بعد در یک روندی که اینها حضور داشتن، یک روز یک خلبان لهستانی به نام کازمینسکی با یک همون هواپیمای باز دوباره از نوع بلریو 11 بوده، این هواپیماهای بلریو فرانسوی بودن، منتها چون خود روسیه صنعت هواپیمای هنوز نداشته، این رو از اونها خریداری میکرده. بعد در 12 دی ماه 1392 این هواپیما از طریق مسیر قزوین میاد تهران، بر فراز تهران ظاهر میشه و این اولین حضور هواپیما بر فراز پایتخت تهرانه. حالا بله. چون ما نه فرودگاهی داشتیم نه هواپیمایی داشتیم که از تجهیزات فرودگاهی و اینو برخوردار باشیم، خلبان وقتی که وارد فضای تهران میشه از بالا دنبال جایی میگرده که بتونه فرود بیاد.
بله.
و چیزی که توجهش رو جذب میکنه، به خودش جلب میکنه، میدان مشق قشون در حقیقت قزاق بوده.
درسته.
میدان مشق در حقیقت به زبان امروزی میشه همون میدان تمرینات نظامی که در مجاورت میدان امام خمینی امروزی یا همون توپخونه سابقه، و موقعیت واقعیش رو بخواید بررسی کنید الان جایی هستش که اطراف اون رو ساختمان‌های وزارت امور خارجه در بر گرفتن.
بله.
تا اون موقع یک فضای بسیار بازی بوده که عکس تاریخیش در سال 1304 هم موجوده که خیلی یک فضای درسته. بسیار گسترده‌ای هستش.
یه دروازه هم داره توی اون عکس.
بله بله.
که همین میشه دروازه باغ ملی دیگه، درسته؟
دقیقاً. الان باغ ملی که الان وجود داره این دروازه شده در حقیقت.
درسته.
خلاصه خلبان از بالا اینجا رو بهترین جا تشخیص میده که فرود بیاد. غافل از اینکه وقتی فرود میاد با توجه به توپا و تجهیزاتی که وجود داشته، بال هواپیما به یکی از این توپا گیر میگیره و دچار ورزاد آسیب میشه. بعد از فرود خلبان مشکلی براش پیش نمیاد، ولی هواپیما مشکل پیش میاد و میبرنش به در حقیقت تعمیرگاه اون موقع قشون قزاق، که حالا میگیم تعمیرگاه ارتش اون موقع، تعمیرش میکنن. ولی بعد از اینکه تعمیر میشه خلبان تشخیص میده که دوباره از اینجا قابل به پرواز نیست و نمیتونه که از این زمین پرواز کنه. بعد بررسی میکنم میبینم تنها جایی که میتونه از اون به پرواز در بیاد در حقیقت قصر قاجاره. قصر قاجار محل فعلیش میشه جنوب میدان سید خندان که الان شده وزارت ارتباطات.
بله.
این هواپیما رو از راه زمینی میبرن اونجا. بعد از اینکه درست میشه احمدشاه میاد باش عکس میگیره، چون در زمان احمدشاه بوده، 14 دی ماه 1292، و چند روزی هواپیما اونجا پرواز میکنه، مردم خیلی براشون جذاب بوده و میرفتن اونجا تماشا میکردن، و بعد از اون دیگه این هواپیما از ایران میره و این در حقیقت اولین فرود یک هواپیما تو پایتخت ایران بوده، 12 دی ماه 1292.
درسته. اونجایی که گفتید که هواپیماش آسیب دید و نمیتونست پرواز بکنه، من یه مقدار یاد در واقع اون داستان شازده کوچولو هم افتادم که خلبان گیر افتاد و نمیتونست پرواز بکنه.
بله.
خیلی متشکرم ازتون.
متشکرم آقای دکتر بابایی عزیز. با شما خداحافظی. اراده از خدا.
خدا
قدیمی‌ترین محوطه باستانی ایران چه نام دارد؟ 1. غار کمربند بهشهر، 2. غار قلعه کرد قزوین، 3. غار کرفتو دیواندره.
جواب سوال شما گزینه 2 غار قلعه کرد قزوین می باشد. حالا معصوم از دهنش. خدافظ.
گزینه 2 قاسم حیدریان از تهران.
سلام. غار قلعه کرد قزوین، احمد از شیرودشهر تنوکابون.
سلام. گزینه 2 محمود ابوالفتی از گیلان.
و حالا پیامک های شما. آقای برزگر از قزوین پیامک دادند، خانم صادقی از ملایر، و گفتند غار قلعه کرد قزوین. آقای سیروس محمدی از همدان، خانم ماهی سفرزاده از اصفهان، و آقا رضا از اهواز هم گفتند غار قلعه کرد قزوین. خانم سمانه محمدی، آقای بیاتی از عراق و آقای دهقانزاده هم گفتن غار قلعه کرد قزوین. و حالا نکته دیگر آقای مومنی.
بله، چون گفت
خب حالا بشنویم خواهش میکنم نکته درباره پرسش
اختیار دارین، چون گفتی که راهنمایی هم بکنم. فکر میکنم خود توضیحات واقعا نقش راهنمایی رو داره.
بله،
همین در واقع قاری که ما در بهشهر باهاش روبرو هستیم، که حالا من احساس میکردم که بعضی از ساکنان منطقه شمالی کشور انگار که مثلا در منطقه خودشون اسمهای محلی هم داشتن، با اسم محلی ازش یاد میکردن، ولی یک خدمتی معادل تقریبا 75,000 سال براش نقل میکنن و آثاری که اونجا به دست اومده اومد توی این غارها، خب نشانه هایی از زیست انسانی و جانوری به دست اومده، از جمله توی همین غار که اسکلت سه انسان و آهو به دست اومده، تیغه های سنگی و مسائلی از این دست. و طبیعیه که اونجایی که انسان زندگی میکنه بالاخره یه نقش و نگارهایی هم از خودش روی این دیوارا به جا گذاشته.
بسیاره. درباره گزینه‌های دیگر هم اگه فرصت بشه.
بله حتما، توی بخش
بعد. متشکرم. و حالا صفحه دیگر. آن سوی تاریخ، و حالا همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام و درود.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، شنوندگان از من روز بخیر، در خدمت شما.
سلامت باشید. ما امروز هم مثل هر روز شنونده شما این، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که 86 سال پیش حدودا، یا 87 سال پیش، در چنین روزی ایامی قرارداد سایز پیکو بین فرانسه و انگلستان در مورد حل مسائل خاورمیانه و تقسیم کشورها انجام شد. 1936، یعنی با پایان جنگ جهانی اول و قبل از جنگ جهانی دوم، کشورهای فرانسه و انگلستان نشستند و منطقه خاورمیانه را بین خودشون تقسیم کردند. چجوری؟ آقای سایکس از فرانسه و پیکو از انگلستان نشستن این صحبت کردند. ببینید، قبل از این که شکل بندی خاورمیانه شکل بگیره، به کشورهای اردن، لبنان و سوریه و فلسطین میگفتن شامات. اصلا
بله.
چیزی بین مرزبندی امروز وجود نداشت. میگفتن عراق و شامات. اینا نشستن این شامات به چهار کشور تقسیم کردن. با مرزبندی های جدید شد سوریه فعلی، لبنان، فلسطین و اردن. این
بله.
مرزبندی ها مال اینجا بود. بخشش در اختیار فرانسه قرار گرفت مثل لبنان و بخشش در اختیار انگلستان قرار گرفت مثل عراق. اگر شما خاطرتون باشه، حوادث لبنانی که پیگیری میکنید بیش از هر کی فرانسوی ها بیشتر اثران نظر
دقیقا، حتی رئیس جمهورش هم رفت اونجا.
دقیقا
بل.
ما یه املاک خودشون میدن. مثلا در جنگیار حمله آمریکا به عراق، انگلیس ها اومدن بسری گرفتن، چون متقبه به خودشون میدن. از این تاریخ 86 سال میگذره، اما دوران تقسیم خاورمیانه به این شکل به پایان رسیده. در واقع قرارداد سایز پیکو منسوخ شده، چون شکل بندی جدید بعد از تقسیمات خاورمیانه‌ای و بعد از جنگ شش روزه و جنگ 33 روزه عملا تغییر کرد و عملا قرارداد سایز پیکو به تاریخ پیوست. امروز خاورمیانه جدید تردد پیدا کرده و بر اساس جنگ اراده ها تقسیم شده، نه اون چیزی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌خواستن. این شکل بندی در تاریخ همچنان ثبت است تا ببینیم آینده به کجا خواهد رسید.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای ساجدی.
متشکرم آقای ساجدی عزیز. تا فردا، خداحافظ. و باز هم پرسش، قدیمی‌ترین محوطه باستانی ایران چه نام دارد؟ یک، غار کمربند بهشهر، دو غار قلعه کرد قزوین، سه غار کرفتو دیوان دره.
سلام، غار کرد قزوین، از دارت رانده کانون از شیران.
ازم بکتر شده بود تو که خشخایی هستم از اونی آل قلعه کرد قزوینه.
سلام، غار قلعه کرد قزوین،
گزینه دو داوود افشار از تهران.
خب بریم باز هم به سراغ پیامک‌های شما دوستان شنونده. آقای آروین محمدی از ملایر، خانم فاطمه صالحی و آقای حسین بختیار از کرج گفتن پاسخ غار قلعه کرد قزوین هست. باز هم بگم تا حوالی ساعت 13:55 فرصت دارید که پاسخ بدید. خب اما چند روزی هست که آقای مومنی در برنامه سرزمین من، مجله رادیویی سرزمین من، بررسی میکنیم خدمات دولت جمهور، شهید جمهور آیت الله رئیسی رو با جناب آقای دکتر غریبی استاد تاریخ که امروز هم پشت خط تلفنی برنامه هستند. آقای غریبی سلام بر شما.
سلام آقای
غریبی. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم. سلامت باشید جناب غریبی. اگر که شما خودتون بخواید به عنوان یک تحلیلگر سویه‌های گوناگون این 33-4 ماهی که شهید رئیسی رئیس دولت بودن و رئیس جمهور بودن رو بررسی بکنید، برای خودتون فکر میکنید که کدوم وجه پررنگ‌تر بود و نقطه قوت دولت آقای رئیسی بود؟
من بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت آقای عبارتی رو برای مرحوم شهید رئیسی دارن که ایشون جامع الاطراف بودن. من تو این وقتی که الان دارم به سه نکته اشاره میکنم، همش مهمه، حالا برها تو بود خارجی تو بود داخلی. اولین نکته بحث مسکن هستش. برحال میگوتن که آقای رئیسی گفت من 1,000,000 مسکن، برحال مسکنی که تو دهه 90 تعطیل شده بود و به یک امر مبتذلی تبدیل شده بود و اون تحریم ها و کمبودهای مالی که بود، آقای رئیسی واقعا تلاش مضاعفی کرد و یک جریانی رو شروع کردن که به هر حال امروز شاهد هستیم که مسکن مهر تو قالب‌های مختلفی که هستش با توجه به مزیقه های مالی که داشتیم این موتورش رو روشن کرد. به هر حال یکی از نکات برجسته‌ای هستش که حالا تو گزارش‌هایی که دوستان ما در رسانه‌ها به خود صدا و سیما دادن مشهود هستش. دومین نکته‌ای که به نظر من مشهود است و این جزء اون ویژگی‌های آقای رئیسی بودش، این حضور در بین مردم بودش. حالا و این حضور بعضی وقتا در آن واحد بود، اگر جایی زلزله‌ای می اومد یا سیلی می اومد آقای رئیسی اونجا حضور داشت و این خودش باعث دلگرمی مردم بود. به هر حال دشمن ملت ایران و دشمنان این نظام و انقلاب و مردم ایران به هر حال به دنبال ناامید کردن مردم هستن. در واقع شهید رئیسی اون فضای ابتدای انقلاب بازگر اومد این شعله ور کرد. چند ما در ابتدای انقلاب هستیم و یه شخصیت که واقعا تمام وجودش خدمت به مردم بوده. از نهار یه کارگر داره سوال میکنه، اینجور سیره اهل بیت هسته داره سوال میکنه که متاسفانه یه فضای رسانه‌ای درست کرده. اینکه بلند میشه میره توی یه خانه محروم حضور پیدا میکنه با این خانم صحبت میکنه، خب به هر حال نشون داد که آقای رئیسی واقعا تو دل مردم هم به نظر من آقای رئیسی تبدیل به یک رسانه شد، یه الگو شد که تو کشور. یه نکته دیگه هم که در بحث آخرم هستش، آقای رئیسی احیاگر که نمیتونم بگم، میتونم بگم تقویت کننده اون شبکه بازدارندگی شبکه مقاومتی بود که شهید سلیمانی در واقع توسعه تعمیقش رو داد که برای اول انقلاب بود. بله. که بعد از شهادت شهید سلیمانی این بازدارندگی شبکه‌ای که شامل حزب الله و حماس و جهاد اسلامی، گروه‌های جهادی ما، جبهه مقاومت در یمن و جاهای دیگه بود، مرحوم شهید رئیسی اینو در واقع تقویت و توسعه کرد و یک عامل بازدارنده قدرتمندی رو در برابر رژیم اشغالگر قدس و حتی آمریکا ایجاد کرد. یعنی در واقع اون نگاه ویژه شهید رئیسی به گروه های مقاومت، شما بعد از طوفان الاقصا ببینید شهید رئیسی تماس دائما با گروه های مختلف تو قصه غزه، تماس های مکرر، بخواب بگم که این تقویت کردن این شبکه بازدارندهی که برحال شهید سلیمانی اینو چیدمان بروزش کرد و عمق نفوذ ما رو برحال در غرب آسیا و فراتر از غرب آسیا ایجاد کرده بود، مرحوم شهید رئیسی اینو واقعا تقویت کرد.
بله بسیار خوب.
سیاست خارجی هستن میدونن که واقعا هم از چه اهمیتی ویژه‌ای برخورد.
بله، پس از نگاه شما یکی دیپلماسی عمومی، سیاست خارجی و بخش مسکن از بخش‌های برجسته در این دولت بود. از شما سپاسگزارم جناب قلبی.
خواهش می‌کنم.
متشکرم آقای دکتر غریبی عزیز، با شما خداحافظی می‌کنیم. قدیمی‌ترین محوطه باستانی ایران چه نام دارد؟ یک، غار کمربند بهشهر. دو، غار قلعه کرد قزوین. سه، غار کرفتو دیواندر. دالوند از ازنا پیامک دادند، آقای مصطفی محمدی از ملایر پیامک دادند، خانم نظری از شهرزا پیامک دادند و گفتند غار قلعه کرد قزوین. و حالا نکته دیگر آقای مؤمنی از زبان شما بشنوید.
بله، درباره غار قلعه کرد قزوین اجازه بدید نکته رو بگم که این که گفتم در واقع توی تحقیقات ممکنه که قدمت یک به یک عدد جدیدی برسه. مثلا در بعضی از کتاب‌ها که در سال‌های قبل تدوین شده بود، قدمت زیستن انسان در این غار به 40 میلیون سال قبل تخمین زده شده بود، اما تحقیقات جدیدی شده که این عدد خیلی فراتر رفته. در همین غار هم در واقع شواهد بسیاری به دست آمده که نشون میده انسانزی بوده، نقاشی هایی به دست آمده و همینطور به خاطر تأثیری که این غار داشته، یک غار مرطوبه و در واقع اون چکیده هایی که مدام در حال چکیدن بوده، یک تصویر زیبایی رو هم در این غار ایجاد کرده و به حال یکی از غارهای بسیار قدیمی است. دیگه عدد جدیدش رو اجازه بدید که من نگم، ولی عرض کردم اون عددهای پیشین رو کنار بذارید، اون عددهایی که در بعضی از منابع اومده، و به منابع جدیدتر مراجعه کنید.
سپاسگزارم. همچنان فرصت دارید که پاسخ بدید. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. نایت خانم از کرمانشاه پیامک دادن، خانم مهرشاد از جهرم پیامک دادن، خانم نازنین تورولی از سیرجان، خانم سوسن آبادی از عراق و خانم پورمند از سیرجان گفتند پاسخ غار قلعه کرد قزوین. آقای احسان خانساری از تهران، آقای مسعود وسوق و همینطور خانم سوگند عسکری پیامک دادن و گفتن که پاسخ غار قلعه کرد قزوین هست. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. این نکته رو هم بگم، اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم درباره مجله رادیویی سرزمین من دارید، حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از طریق شماره تلفن 162. خب توضیحاتی رو ارائه دادید آقای مومنی درباره دو گزینه اول، یعنی غار کمربند بهشهر و غار قلعه کرد قزوین. حالا بریم به سراغ غار کرفتو دیوان.
بله، خب تو اینا هم چون مدام عدد و رقم هم داره ذکر میشه، ممکنه که مقدار باعث سردرگمی هم بشه. امیدوارم حالا یا خودتون در منابع بهش دسترسی پیدا کرده باشید یا نوشته باشید، اما در غار کرفتو در دیوان دره ما با عددی معادل 65 تا 240 میلیون سال روبرویم. یعنی من اجازه میخوام اینجا یک گزینه رو از مدار خارج بکنم و اون گزینه ایه که در واقع ما ازش یاد کردیم که حدود 65 تا 70 هزار سال قدمتش بوده، یعنی غار کمربند در بهشهر. بنابراین بین اون دو گزینه بگردید که ببینید کدوم یکیش قدیمی تره. یه نکته هم که بگم اینه که در همین نامگذاری دوره ها که ما با اصطلاحات علمی روبرو هستیم، ما یه سری برابر نهادها هم داریم که فهمش رو دست کم برای خیلی ها آسان تر میکنه. مثلا در مورد همین غار کرفتو از دوره پیدازیستی یاد میشه، یا مثلا اصطلاحاتی مثل نوزیستی، دیرینزیستی و اصطلاحاتی از این
دست. متشکرم. حالا بریم به سراغ آخرین صفحه از این مجله رادیویی.
امروز در تاریخ سرزمین من،
خب رسیدیم به صفحه امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر. در خدمتتون.
خیلی ممنونم. امروز 8 خرداد، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1286 که روزنامه سور اسرافیل در چند روزی منتشر شد. این روزنامه در واقع میشه گفت بعد از سلطنت محمد علی شاه و در هنگامه جدال محمد علی شاه با مشروط خواهان توسط میرزا جهانگیر خان شیرازی و صاحب امتیازی میرزا قاسم خان تبریزی منتشر شد که بعدها میرزا جهانگیر خان شیرازی معروف شد به میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل. و نویسنده اصلی این روزنامه علی اکبر دهخدا بود، به ویژه با ستون چرند و پرندش که با عنوان دخو در این ستون می نوشت. در لوحه روزنامه فرشته اسرافیل بود در حالی که در سور می دمید با آیاتی از سوره های یاسین و مؤمنون، و هدف خودش رو تکمیل معنی مشروطیت، حمایت از مجلس شورای ملی و معاونت روستاییان و ضعفا و فقرا و مظلومین اعلام کرد که بعدها کارگران هم به اون اضافه شد. سور اسرافیل با توجه به این که از نیروهای رادیکال مشروط خواه محسوب می شد، در بین مشروط خواهان هم نیروهای محافظه کار باش مخالف بودن و مخالفانش از جبهه‌های مختلف بودن، به همین جهت 10 توقیف شد. اما یک روزنامه تأثیرگذار و محبوب در بین مردم بود، به طوری که کودکان و حتی پیرمردان در توضیح اون نقش داشتن و مطالب اون بسیار مورد استقبال بخش‌های مهمی از جامعه قرار می‌گرفت و همچنان یکی از روزنامه‌هایی است که در شناخت اندیشه‌ها و جناح‌بندی‌های دوره مشروطه، مشروطه اول یعنی هم دوره مجلس اول، بسیار مهم هست.
آقای مختاری عذرخواهی میکنم، یه مقدار امروز زمانمون فشرده تر بود، 1 زمان داریم، عذرخواهی میکنم.
خدمت هم خواهش میکنم. خدمت هم که مناسبت تاریخ بعد مربوط هست باز هم به سال 1286 که قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی تصویب شد که خب این قانون به نوعی برای اداره کشور به صورتی متفاوت از دوره استبداد بود که در این قانون ایالت که قسمتی از مملکت بود داره حکومت و ولایت هم حاکم نشین جز بود که انجمن در واقع منتخبین مردم از ولایت و ایالت بودند که مهمترین انجمن ایالتی و ولایتی انجمن ایالتی تبریز بود و
بله.
از انجمنهای معروف ولایتی هم اصفهان بود
بسیاره.
و به نوعی اداری کشور به مردم اون منطقه سپرده می شد. مناسبت بعدی هم مربوط هست به سال 1313 که
اگر کوتاه بفرمایید
عرض می کنم تصویب قانون تشکیل دانشگاه تهران هست که طبق این قانون به وزارت معارف اجازه داده می شد که مؤسسه‌ای برای تعلیم درجات عالی علوم و فنون تأسیس بشه که در اون 6 تا دانشکده در واقع پیشبینی شده بود که اولین دانشکده هم دانشکده معقول و منقول یا همین الهیات فعلی بود.
بسیار ممنونم آقای اصفهانی عزیز. تا فردا خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
قدیمی‌ترین محوطه باستانی ایران چنام دارد و حالا پاسخ‌های مومن.
بله، قدیمی‌ترین غار قلعه کرد در قزوینه که قبلا در بعضی از کتاب‌ها 40 میلیون سال قدمت زده می‌شد، اما الان ما با عدد 480 میلیون سال روبرو هستیم.
بسیار عالی. برگزیده هم مشخص شد آقای رضا بالی از مازندران که آقای بالی شما تا ساعت 16 فرصت دارید که یه پیام ارسال بکنید به شماره‌ای که عرض می‌کنم در پیام رسانه. بله، 0993 794 2504. آقای مومنی سپاس از همراهیت.
سلامت باشید، بدرود، تا روز دیگر.
و سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا خداحافظ.
مجموعه ورزشی موج‌های آبی دارنده هیجان‌انگیزترین تجهیزات ورزش‌های آبی، بزرگترین نیروگاه خورشیدی سقفی کشور به وسعت 10,000 متر مربع با ظرفیت تولید 1.2 مگاوات برق را افتتاح می‌نماید. گامی بلند در راستای آرمان‌های مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد، موج خبرهای هیجان‌انگیز تمومی نداره. در جوار حرم امام رئوف برای خدمتگزاری به زائران و همجواران.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال هم خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریدا کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
چه جذاب!
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
آخ حیف شد. سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم. اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
دنیای ایدئال دو تا